بسم الله الرحمن الرحیم. ما عرض کردیم که مرحوم آقای خویی ایشون بین این دو قطعه ای که در باب خمس مختلط به حرام واقع شده، یکیش عبارت از اینی که مجهول المالک باشه و دیگر این که مجهول المقدار باشه، که این آقایون مجهول المقدار بودن رو هم معتبر میدونن، ایشون فرق گذاشتن. نه ایشون راجع به اون قسمتی را که خمسی که داده میشه به ارباب خمس، بین اون و بین این قسمتی را که مال خود شخص هست فرق گذاشتن و فرمودن اونی که بر باب خمس خمس داده میشه، اون واقعا مالک میشن ارباب خمس خمس را، و اون مقداری که برای خود شخص میمانه ملکیتش ملکیت ظاهریه است، نه ملکیت واقعیه. که اگر مالک معلوم شد یا اگر معلوم شد که در این قسمت یه مقدارش مال دیگرانه، ما بدانیم در این قسمتی که در دست شخص هست مال دیگران هست، ادله تخمیس دلالت نمی کنه همون خمس اول کفایت بکنه. بخواد حلال بشه احتیاج به یه خمس جدیدی داره که بعد از تخمیس یقین پیدا نکنه انسان در دستش مال حرام هست. تا مادامی که چنین یقینی هست، خمس اون خمس اول به در نمیخوره. خمس مقدمه است برای اینکه مشکوک بشه اون وقت، و مشکوک که شد ایشون حلیت را حلیت ظاهریه قائلن. و ما هم عرض کردیم تناسب و حکم موضوع هم ممکنه همین مطلب را بگیم اقتضا میکنه. ایشون چرا قائل به تفکیک شدن؟ راجع به پیدا شدن مالک، که اگر بعد مالک پیدا شد نسبت به او ایشون حکم میکنن به عدم زمان، ولی اگر جهالت مرتفع شد، علم اجمالی پیدا شد که در بعضی از اینا چیز هست، اینجا ایشون میفرمایند بر این که نه، کشف میکنه که از اول حکم نبوده. ما این را عرض میکردیم که این از این بابته که تفکیک، چون ممکنه ایشون مدعی باشن که تناسب و حکم موضوع اقتضا میکنه برای اینکه این حکم حکم ظاهری باشه. به عرف متعارف اگر عرضه داشته بشه، اگر بدان مالک که ملک او در پیش این شخص هست، خود شخص ولو جاهله ولی مالک میدانه که ملکش اینجاست، بخواد بره برداره، اشکالی در قانون عقلایی نیست. یه همچین تعبد قویی از ناحیه شرع شده باشه که منشأ این باشه که منتقل شده باشه واقعا به خود شخص، این یه مطلب عقلایی نیست. عقلایی نشد، تعبدهایی که برخلاف مرتکزات هست، این یه چیز صریحی میخواد. با ظواهر و امثال اینا نمیشه یک برخلاف مرتکزات عقلایی یه حکمی را اثبات کرد. و نظیر این مطلب در اگه آقایون نظر آقایون باشه در باب این که آیا عمومات میتوانه راده از بنای عقلا باشه، مثلا بنای عقلا در حجیت خبر واحده گفتن، از اون طرف هم لا تخف ما لیس لک به علم هست، آیا این عمومات صلاحیت رادعیت داره یا نه؟ بیانی شیخ داره که او رو مرحوم آقای حاج رضا و اینا توضیح میدن، میفرمان بر این که یه چیزی که مرتکز اذهان رسوخ پیدا کرده برای حجیت خبر ثقه، شخصی اگر بخواد با این مرتکزات و با این بنایی که عقلا دارن رد کنه این را درست نیست به اینکه با ظواهر جمله رو الغا کنه، چون ارتکاز منشأ میشه، ظهور را منسلخ میکنه از ظهور خودش، معنای دیگه میده. این بخواد رد بکنه باید با تعبیر صریح بگه لا تخف ما لیس لک به علم، اگر الغا کرد این عرف به ذهنش نمیاد که عمل به خبر واحد که مرتکز و بناء اغلاس به عمل به او، اونم میخواد رد کنه. این را صریحاً باید بگه که آقا شما به این اخبار ثقاتی که میان نقل میکنن تا یقین به قولشون نکنید عمل نکنید. این را باید بگه. اینجا میشون آقای خویی خواستن اینجوری بفرماین، بفرماین بر این که اینی که میگه بعد از اخراج خمس بقیه لک حلال، این حلیت باید حلیت ظاهریه باشه. خود مالک اگر بخواد در این تصرف بکنه بالارتکاز العقلائی ممنوع نیست. خیلی تعبد قوی میخواد که این را بگیم دیگه دست مالک از این کوتاه شد، مالک باید بره کنار، هیچ کار است. وقت لذا ایشون خواستن این را حکم بکنن به اینکه اگر بعد از اخراج قطع پیدا کردیم که توی همینایی که دست ما مونده مال حرام هست، همینطوری که اول اگر قطع داشتیم مال حرام توش هست جواز تصرف نداشت، احتیاج به تخمیس داشت، در جایی که اول علم نداشتیم و برای علم نداشتن تخمیس کردیم و برای ما چون بعد از تخمیس علمی برای ما نبود جواز تصرف در بقیه بود، ولی بعد علم برای ما حاصل شد، این مثل همه احکام ظاهریه که بعد که تبدیل شد به علم از بین میره، اونم همونجوره. ایشون اینو میخوان بفرماین. ولی ما میخواییم مرز بکنیم که شاید در این مسئله حق با مرحوم سید باشه. میزان برای حکم ظاهری و حکم واقعی، هر چیزی که جهل در مقدمات اون حکم باشه حکم ظاهری نمیشه. اگر همون حکمی را که انسان میخواد اثبات بکنه جهل به اون حکم موضوع قرار گرفته باشه برای اون حکم اثباتن و یا نفیان، این میشه حکم ظاهری. حالا مثال بزنم، شما یه مرتبه نذر میکنید که اگر شک در حیات ولد داشتید صدقه بدید. این مسئله وجوب صدقه که در موضوع شک اخذ شده، این حکم ظاهری نیست، این حکم واقعیه. در بحث شک در رکعات که من نمیدونم 3 رکعت یا 4 رکعت، امام میفرمایند که شما سلام بده و بعد یه رکعت دیگه به جا بیار، اونها رو میگن حکم واقعیه، چون شک در حکم در موضوع این عقص نشده. شک در موضوعی از موضوعات عقص شده. هر شکی حکم ظاهری، هر چیزی که در شک دخالت داره برای ثبوت اون حکم، این حکم ظاهری نمیشه، چون شک در موضوعی موضوع واقع شده برای چنین حکم. نذر کردم که اگر شک داشتم به حیات ولدم صدقه بدم، وجوب صدقه یه حکم ظاهری نیست که اگر بعد رفع شد شکم زائل شد بفهمیم اون صدقه محل نداشته، سوری بوده. نه، اون واقعا مأمور بوده به صدقه و لازم بوده صدقه رو انجام بده، موضوع عوض شده، مثل مسافر حاضر که موضوع واقعی عوض میشه. حتی اگر شک در حکمم باشه موضوع برای حکم قرار بگیره، او هم لازمش نیفتاده که حکم ظاهری باشه. من اگر بگم که اگر شک در وجوب نماز جمعه داشتم صدقه بدم، نذر کردم، متعلق شک من عبارت از وجوب نماز جمعه است. متعلق این که صدقه بدم، خب همون مشکوک رو اثبات نمی کنه، یک حکم دیگری رو میخواد اثبات بکنه، منتها در زمینه ای که اگه شک در یه حکم دیگه ای داشتن، این هم حکم واقعیه. نه کار به اون حرفا نداریم، کار به مورد نظر آره راجع هم هست یا قسم باشه، اصلتون موضوع خود همون متعدمونی را که ما شک داریم همون را اثباتن و نفیان اثبات بکنیم میشه حکم ظاهری. من میگم ازا شکک تفی وجوب تصدق یجب علیکت تصدق، این حکم ظاهریه. ازا شککت مثلا فی حیات فی مثلا وجوب نماز الجمعه یجب علیک صلاة الجمعه یا لا یجب علیک صلاة الجمعه، خود همونی رو که انسان شک داره بعد اثبات میکنه یا نفی میکنه یا به مرتبه از مراتبش اثبات نفی میکنه، اون حکم ظاهریه. اما اگر بگم اگر شک در وجوب نماز جمعه داشتید واجب تصدق بدید، متعلق شک من وجوب نماز جمعه است، ولی اونی که حکمی که اثبات شده وجوب تصدقه، همون متعلق شک را اثبات و نفی نمی کنه ولو مثلا یه مرتبهش به بعضی از مراتبه، چون نمی کنه این دیگه حکم واقعیست. پس صرف این ما نباید بگیم یه چیزی شک چون بدون شک چنین حکمی درست نمیشه، جز مقدماتش شکه، اون میشه حکم ظاهری، این نیست. اگر در روایت گفته بود که بعد از اخراج خمس اگر نمیدانی که این مال مال زید حلال یا حرامه، نمیدانی حلال یا حرامه، مالی را که شک داری حلال یا حرامه، فهو لک حلال، این عبارت از این بود حلیت ظاهریه بود. در روایت اینجوری که نگفته، قبل از اخراج خمس مالی بوده حلال و حرام درش بوده و انسان تشخیص نمیداده کدامش حلال و کدامش حرام، اون موقع بوده. بعد از اخراج خمسم اگر عنوان را محفوظ فرض کرده و گفته درست اخراج خمس شده ولی حالا شما نمیدونید این کدام حلال و کدام حرامه، برای شما حلاله، این اگه گفته بود میشد حکم ظاهری، ولی در تعبیر که اینجوری نیست. در مبادی امر شک دخالت داره، اون عبارت از شکی بوده که قبل از اخراج خمس داشته، شک قبل از اخراج خمس باید باشه تا ادله خمس بیاد، تا فهو لک حلال بیاد. اما در فهو لک حلال دیگه عقص نشده که این شککت بعد اخراج الخمس و انهازه هو لک اول لیس لک فهو لک حلال، اینو تعبیر را نکرده. لذا ظواهر این ادله این است که این احکام احکام واقعی است، حکم واقعیه. اون وقت منتها اون ارتکازاتی که ما مثال می زدیم که برای تأیید فرمایش آقای خویی که خود مالک می توانه بلا اشکال اگر پیدا شد این را تملک کنه، این منافات با عرض ما نداره. ما قبلا هم عرض کردیم که ممکنه ملکیت حاصل بشه ولی ملکیت قابل انفساخ، ملکیت قابل فسخ. شخصی که الان لغته رو تملک میکنه بعد صاحبش پیدا میشه، خب باید به صاحبش بگه یا صدقه داد، حالا در مورد صدقه که هست باید بگه صدقه رو قبول داری یا نه. اگر قبول نداشت باید شخص پس بده. در اونجاها به نظر میرسه که همون صدقه اعطا شده ملک دیگری است، و اون وقت یا اگر خود شخص تملک کرد حق تملک داره، ولی صاحبش اگر پیدا شد میتوانه حالا یا منفسخ میشه با پیدا شدن صاحبش، یه تصور، یا میتوانه فسخ بکنه، برگردونه اونی که خلاف ارتکاز عرفیه است. این است که یه ملکیت مستقر ثابت که مالک دیگه از دستش کوتاه بشه بعد از پیدا شدن هیچ کار نتوانه بکنه، این خلاف ارتکازه. ولی اما بگیم ملک این شده، مالک اگر پیدا شد منفسخ میشه، یا اگر مالک پیدا شد حق فسخ داره، اینا خلاف ارتکاز ذات نیست. و ظواهر ادله این است که ملکیت ملکیت واقعی است. ملکیت و غیر مستقر که با فسخ از بین بره یا منفسخ بشه، اون خلاف ظاهر کلمه نیست، با همون واقعی هست، منتها استقرار نداره. ولی ظاهری بودن اون خلاف ظاهر همین اطلاقات و کلمات تعبیراته. وقت بنابراین ما میگیم بر این که این شخص مالک میشه، ملکیت پیدا میکنه، منتها اگر مالکش پیدا شد شخصا، این ارتکازات دلالت میکنه بر عدم استقرار. و اما در جایی که مالک پیدا نشده، جهل مثلا اول جهل مطلق داشت که نمیدونست که آیا داخل همین ملک این مال حرام هست یا نه، بعد این جهل مطلق از بین رفت، معلوم شد مال حرام درش هست، منتها مال زید، مال عمرو، مال بکری اینا رو ندونست. ما اینجا میگیم مانعی نداره که در همین مورد شارع مقدس مصالحه کرده باشه، چون مصالحه کرده و بقیه حلال واقعی شده باشه. حلال واقعی شدن با منافات نداره با اینکه من به عناوین اولیه علم داشته باشم که توی اموال من ملک دیگری هست. قبل از اخراج خمس، قبل از مصالحه، یقیناً تو اموال شخص ملک دیگری بوده. ولی حالا که اخراج کرد خمس را، ولو یقین داشته باشه در بعد از اخراج که باز هم یه مقدار خمس درش هست، به عقیده ما از اول هم اگر یقین داشت که میگفتیم که اگر بیشتر هم باشه مقدار حرام از مقدار خمس، که در نتیجه خب شخص یقین پیدا میکنه مقدار تو اموالش هست، هم در اونجا و فرضاً اگر این مطلب را هم نگفتیم، بعد اگر یقین پیدا کرد توی اموالش یه مقداری مونده، وقتی که مصالحه شرعی شده بود، شرع مصالحه کرده بود با اعطاء خمس، اشکالی نداره که قبلاً مال حرام بوده، به وسیله اخراج خمس هم مال برای شخص حلال شده. بعدن هم اگه مالک شخصاً معلوم شد، نه اینکه به نحو اجمال که معینم نباشه کیه، یه مالک مجهولی هست. اصلا مالک مجهول در باب لغته میبینید که شارع اختیار تملک داده برای شخص، بانک مالک داره، معذالک اختیار تملک داده، ولی یه امر اختیار تملک داده. در اینجا بعد از اخراج خمس اختیار تملک داده، یا مالکیت داده، نه اختیار تملک، حکم به انتقال داده، اشکالی نداره. اونی که ما میگیم خلاف مرتکزاته، تفصیلا مالک پیدا بشه، خلاف مرتکزات عرفیه عقلایی است که عقلا خیلی مستبعد میدونن. اما مالکی که اصلا معلوم نیست که توی اموال من، اگه از اول بگن فلان مقدار به دولت اگر بدی میتونی مثلا تصرف کنی، یه چیز خلاف ارتکازی نیست. وقت لذا به نظر میرسه به عقیده ما جهالت از اولم مجهول المالکی را که بدانم مال مجهول توی اموال منه، بعد از اخراج خمس میدانم که خمس مقدار کمیه ولی مال حرام زیاد، قهرن یه مقدار میمونه، ما عرض کردیم این میتوانه تصرف کنه و مال او هم هست و هم در همین جام به عقیده ما هست. اینم اگر نگفتیم و منکر شدیم این مطلب را، مثل مرحوم سید که انکار میکنه، این بعد اگر برای شخص عالم شد این علم مضر نیست. همین خود رد نکردن دلیل بر امضاست. در هر محیطی اگر مقننی وارد بشه، قوانینی جاری است در یک کشوری، مقنن بعدی دست نزنه به این قوانین، علامت امضاست. همین نه، اصلا عنوان نکردن اینو. مثلا من دارم عنوان میکنم، اصلا مسئله نگفتن. این تو کلمات آقایون نیست، توی رساله ها نیست، عوام مردم الان تو رساله ها نیست، عوام مردم بدونن. نه نمیره. ارتکازات یه چیزایی است که بناهای عقلایی یه جهاتی است که دخالت داره در یه چیزی، اموری که عقلا بنا دارن، روش عقلایی یه چیزی است، بخوان این را رد بکنن باید با یه چیز سریع. و این مسئله اصلا قانون کلی است که اگر در یه محیطی یه قوانین جاری بشه، بعد شخص دیگه ای رو کار بیاد، اگر مخالف باشه با اون قوانین، این باید رد کنه و الا میفهمن، این امضا میفهمن. این طبیعیه، تمام دول دنیا هم همینجوره. این برزن. خب به نظر میرسه که همینی که مرحوم سید فرموده که مالک میشه و ملکیت مستقر، مالک اگر پیدا شد، بله با پیدا شدن مالک شخصا معلوم شد، استقرار در مقابل مالک شخص معین استقرار نداره به اون معنا، ولی در مقابل تبدیل اون جهل مطلقش یه قدری از بین رفته و بدانه که یه مالک مجهولی توی حق داره در بین این اموالش، این علم خاصیتی نداره. ملکیت برای اون شخص، شخصی را که خمس داده، میتوانه تصرف کنه در اموالش. حکم ظاهری باشه بله، ولی اگه حکم ظاهری باشه، حالا مثلا با استصحاب، استصحاب ادله صدقه، من باب مثال ما گفتیم اینجا بل استصحاب گفتیم صدقه است، بعد معنوش استصحاب اشتباهه، به وسیله یه روایتی حکم ظاهری گفتیم اینه، بعد معنوش شد این راوی اشتباه کرده. نه اونا اینجور نیست که میدونم بعد کش شد که استصحاب برخلاف استصحاب حکم واقعی و استصحاب حکم، با استصحاب ما حکم کردیم که من چیز صدقه است، خلاصه بعد معلوم شد استصحاب بی موقع بوده، یعنی برخلاف واقع بوده، اونجاها ممکنه که نگیره، این ادله ناظر باشه به اون مواردی که امر واقعی داره. حالا علی تقدیر اگر او هم بگیره، در باب خمس ما بخوایم بگیم که امر ظاهری هم منشأ میشه، یه ملکیت مستقر ثابت میاره برای فقرا، چون در اونجا عقص نشده که به فقیر بگه ای فقیری که نمیدانی این برای تو حلاله یا حرامه، در موضوع صدقه که فقیر عقص میکنه عقص جهالت نشده. ممکنه اونجا حتی در مواردی که با دلیل ظاهری ما صدقه رو اثبات میکنیم، واقعا اون مالک باشه، میگه اگر نمیدانی که مالک کی هست یا نه، شما بدید به فقرا. خب این ممکنه فقرا در این شک در این که مالک اولی کیه، با اعطا فقیر مالک بشه. اگر در اون دلیل گفته بود فقیری که نمیدانه که حلاله یا حرامه، برای حلاله، این موقع درست بود، اما چون چنین تعبیر نداره، اشکالی نداره در اونجا گفتن. حالا اون یه قدری محل انقلتقلته، ما فعلا میخواییم بگیم نسبت به چیز یقینا حکم ظاهریه، نه یقینا. مثلا آقای خویی تقریب میکردیم، میگفتیم ارتکاز، مثلا ایشون میخواسته بفرماد حکم ظاهری است، ما عرض کردیم ارتکاز با مسئله انفساخ و عدم استقرار هم جمع میشه، عدم استقرار با داشتن مال، معلوم شدن مالک معین می سازه.
مال حرام، سالم مال حرام، که در صورتی که جهل داشته باشی من اعتقاد دارم نسبت به مال حرام خمر با یک پنجم مصادره میشه. این به همین اندازه مصادره شده.
حالا بعد میفرمید من الان یه قضیه هوام بعد میفرمید من الان
اگر علم تفسیری داشتی به معنی نیست که اگر علم تفسیری مدرک جدید دیگه برای تو به وجود اومد من هم هنوز اون مصالحه قدیم
باقی. حالا بعد چیز میکنی شما من الان هوا نمیدم خیلی گرمه یه قضیه مشکل من حالا اینا یه بحثای دیگه ایه. ما میخواستیم بگیم همه از اینا ان الله رضی من الاشیاء بالخمس اصلا 100% هم در باب لغته میخواد بگه که اگر مالک مأیوس شدید شما تملک کنید 100% هم بخواد بگه اشکالی نداره. حالا تا یه مختصر اگر بده چون مالک شناخته نمیشه اون با نشناختن مالک شناخته شده باشه خیلی بعیده، ولی مالک شناخته نشده میخواد بگه مقداری شما به فقرا یا به حالا به ارباب خمس یا ارباب صدقه بده بقیه حلال. اون همش را هم بخواد بگه حرام هم باشه اشکالی نداره و گفته هم در جاهای دیگه محظوری نیست. اینو ما قبلا عرض کردیم. حالا این بحث مبتنی نیست به اون مسئله. حالا بمانه من الان یه قدری الان چیز نیست. حالا اون رو بحث میکنیم من بله. نمیدونم هوا اینجوره یا من یه قدری لاله لوکانل بسم الله الرحمن الرحیم لوکانل حرام المجهول مالکه معینن فخلته بالحلال لیحلله بالتخمیس خوفا من احتمال زیادتی علی الخمس فهل یجزیه اخراج الخمس او یبقا على حکم مجهول المالک وجهان والاقوى الثانی لانه كمعلوم المالک حيث ان مالكه الفقراء قبل التخليد. ایشان یه مسئله است که خب حرامی است مجهول المالک و این معینه و طبعا مصرف صدقاته باید خرج صدقه داده بشه. شخص مقدار این را نمیدونه چقدره، آیا بیشتر از خمس مالشه کمتر از خمس مالشه نمیدونه چقدره. این برای خاطر این که بیشتر از خمس نده قاطی اموالش میکنه داخل بشه در مال مختلط به حرام و با خمس تحلیل بشه. این آیا میشه این کار یا نه؟ این آیا همون حکم مجهول المالکی که قبلا داشت الانم داره یا نه؟ این از اون حکم مجهول المالک از بین رفته، حکم دائر مدار مادامی است که مجهول المالک غیر مختلط موضوع حکم صدقاته، اما مجهول المالک مختلط بنابر این که مصرف صدقات نباشه که نوعا میگن ما البته اونم ما صدقه میدونستیم، بنابر این که مجهول المالک مختلط حکمش خمس مستلح باشه ما بگیم بر این که اینجا هم تخمیز شده چون موضوع عوض شده. این دو تا احتمال دو وجه هست. ایشون اختیار میتونن که نه، اقوا این است که در همون ملک قبلی باقی میمانه. میفرمایند بر این که ما موضوع ادله تخمیس عبارت از اون است که مجهول المالک باشه. در میون اموال انسان ملکیست، هم ملک مجهوله هم مالک مجهوله. اما اگر ملک مجهوله و مالک معلومه، من میدونم تو این اموال یکیش مال زیده، اما کدوم مال زیده اینجا محل تخمیس نیست. با زید ما باید یه جوری کنار بیاییم، نباید به صدقات صرف بشه یا به ارباب خمس داده بشه. این حرف این بس. حالا در اینجا گفتن چون مالک این شیء مجهول المالک فقرا هست، من همین جوری که ملک زید را بخوام قاطی اموالم بکنم ادله تخمی و ولو بعد از قاطی کردن جهالت پیدا کنه عین او، ولی اصل مالک چون معینه ولو ملک معین نیست، شما میگه جا برای تخمیس نیست. مالک اگر جهت هم باشه مثل فقرا که جهت کلیست نه شخصی، خب قبلا مالک مشخص بوده، الان ملک او رو قاطی کردم تو اموالم، این جهت نداره که بعد از تخمی بعد از خلط ما حکم بکنیم مصرف مصرف مثلا خمس قرار میگیره، چون در مصرف خمس تعبیرش این است که مال حرامی که لم یعرف مالکه، در اون روایت عمار تصریح شده و لم یعرف مالکه، اون وقت موضوعی که مالک شخصا میدانیم کیه یا به حسب نوع مالک را میدانیم، این از تحت این ادله خارجه. اون وقت همین جوری که مال زید داخل شد میگیم ادله نمیگیره چون معلوم المالکه، همین جور مجهول المالکی که مالکش شده فقرا، این رو اگر بخوایم داخل چیز بکنیم، داخل اموال بکنیم، این ادله لا یعرف مالکه این دلیل را نمیگیره، این یعرف مالکه. این هم آقای خویی اینجا یه اشکالی میفرماین و بعد یه توجیهی میکنن، میفرماین اینی که اینجا تعبیر کرده مالکش در مجهول المالک مالک عبارت از فقراست، نه در مجهول المالک، مالک همون مالک مجهوله، همون شخصی که ما نمیدانیم کیه، مالک مالک شخصیست و مجهولم هست، نه مالک مالک نوعیست و معلوم، شخصیست و مجهول و اون شخصیست که نمیدانیم. منتها مصرف یه مصرف غیر شخصی است، مصرف مالی را که مجهول المالکه، مصرفش عبارت از نوع فقرا است، مجهول المصرف نه مجهول المالک، معلوم المصرف نه معلوم المالک، مجهول المالک و معلوم المصرف، مالکش نمیدانیم کیه ولی مصرفش میدانیم که جهته که عبارت از فقرا باشه. پس این که تعبیر میکنه این مثلا مالکش فقراست، ایشون میفرمایند که این تعبیر تعبیر مسامحه در تعبیر مالکش فقرا نیست، مصرفش فقراست. بعد میفرمایند که شاید بگیم مراد سید او هم مراد از مالک نه مالک مصطلحه، همون جوری که در اون روایت که راجع به مجهول المالک به امام تعبیر میکرد، میگفت مالکی غیر از شما سراغ ندارم، وانگه مالک نبود ولی بود، به معنای دیگه مالکیت بود، اینجا مراد از مالک یعنی اونی که باید مصارف اونا در نظر گرفته شد، به حساب اونها باید تنظیم بشه صرف، او فقراست و مراد از مالک همین مصرفه. در اینجا قرینه برای مراد چیه؟ تعبیری که جلوتر داره تعبیر میکنه لأنه کمعلوم المالک، نمیگه لأنه معلوم المالک، میگه کمعلوم المالک، از این استفاده میشه که همین یعنی معلوم المصرف با معلوم المالک یکیه، یه شی مصرفش معلوم بود اون وقت قاطی شد داخل این اموال، ادله انصراف داره از اون صورتی را که تعین مصرف داره، بگیم با خلط مصرفش تغییر پیدا میکنه، یه انصراف داره، مثل همینجوری که مالک با خلط تغییر پیدا نمیکنه مصرف هم همینجوره. این مراد حیث ان مالک اول فقرا قبل تخلیط، مراد اینه یعنی مصرف اول. ولی ما به نظر ما عبارت سید یه تعبیر جور دیگه توجیه بشه بهتره، مراد کلمه مالک ها هر کدام به یه معنا بودن خیلی خلاف ظاهر متصل به هم، که معلوم المالک حیث و ان مالکه الفقرا، المالکی که قبلا تعبیر میکنه معلوم المالک یعنی مالک حقیقی، که میگید چه معلوم المالک یعنی خود مالک نیست. بعد حیث و ان مالکه الفقرا میگید مالک مجازی یعنی مصرف. دو عبارت متصل به هم هر کدومی که از اینا از کلمه مالک یه معنای غیر از معنای دیگه، یکی معنای حقیقی یکی معنای مجازی اراده کردن. این خیلی خلاف ظاهره. اقرب این است که مراد از کم معلوم المالک یعنی متعارف معلوم المالک ها، یعنی مالک شخصی. این مثل این است که زید را اگر بدانید مالش ورداری قاطی کنید تو اموال متعلق خمس نیست، اگر جهت هم مالک باشه او جهت هم اگر قاطی بکنن مثل مالک شخصی میمونه. لأنه کم معلوم المالک مراد مالک شخصیه، نه حیث و ان مالکه الفقرا، اونم مالکه منتها مالک نوعیه. حالا مطلب اشکال داره بگیم فقرا مالک نوعی نیستن، اون یه مطلب دیگریه، ولی ظاهر کلام عبارت از این است که هر دو مالک به یه معنا اراده شده، منتها تشبیه اولی تشبیه شده مالک شخصی، مالک نوعی رو به مالک شخصی تشبیه شده. منتها باید اشکال کرد که دلیل برای این مطلب چیه که ما چیز را بگیم فقرا مستحبن. روز قیامت خود فقرا یخه طرف را میگیرن که چرا مجهول المالک را به ما ندادید که اونا مالکن. این خب اثبات این مشکله. نه اون را به وسیله اون روایت چیز میگفتن، چون در ذیل اون روایات عمار مروان در ذیل چیزای دیگه استفاده میشه که نه فقرا مالکن، فقرای سادات، ولی در باب مجهول المالک هنچی تعبیر نیست. لذا میگن مالکیت اصلا لا نوعن ولا غیر نوعی منتقل نمیشه به فقرا. مالکیت همون مال مجهول خودشه، مصرف فقراست. بله این اصل مطلب درسته که ما دلیل نداریم، ما اونجا هم قبول نکردیم، اینجا هم دلیل نداریم که مالک عبارت از مالک نوعی فقرا باشد، ولی ظاهر کلام فرمایش سید این است که میخواد مالک نوعی فقرا بگیره. مثل اینکه همونجا مالک روز قیامت میخواد بگه فقرا میان یخه طرفو بگیرن که آقا چرا ندادید، حق ما رو ندادید، ایشون اینجور میخواد بفرماید. در اونجا هم سادات میان مثلا در جاهای خمس گرفته میشه، ولی مراد ظاهرا مالک شخصی مالک نوعی مراده.